الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين درباره بحث دیروز دو نکته را تکمیل کنم و یا استدراک. یه نکته این که مرحوم صاحب جواهر سلام علیکم و رحمت الله در این بحث و این که خیار فوریون عرفت سراغ این که این ضرر مندفع اون بالخیار فوراً این رو دلیل قرار بده. در عبارت ایشون این نیست، بلکه دلیل ایشون مطلبی است که در ذیل اون اینجاها تو این عبارت اشاره شده، ولی اصل در جواهر اینه. از اول رفته سراغ استدلال آقای لطفی، بله، و اون این که تأخیر ضررون بر اون کسی که علیه الخیار، تعبیر صاحب جواهر همین اندازه است، تحرزن من از ضرر لازمه به تأخیر، تأخیر می شود موجب ضرر و از این جهت لا ضرر مربوط به اون شخص مقابل یحکم به این که این خیار فوری باشد، مقتضاش اینه. این مطلب را خب شاید تو ذهن خیلی از آقایونم بود و مکررم فرمودن، ولی عرض کردیم جواب این مطلب، یعنی مشکل این مطلب اینی که تأخیر ضرر بر کی؟ بر اون زن یا بر اون مرد طرف مقابل؟ معمولاً در این گونه موارد یا همه جا ضرر به معنای نقص نیست، به معنای عدم و نفع، عدم و نفع. و طبق مبنامون و مبنای مشهور، لا ضرر شامل عدم و نفع نمی شود. ضرر یعنی نقص، اونجایی که از وضع موجود نقصی ایجاد کند این ضررون، اما اگر نفعی متوقعش بود و نبرد این ضرر صدق نمی کنه، که دیروزم فی الجمله تشریح کردیم. نداریم مواردی که تأخیر موجب ضرر به این معنای واقعی کلمه ضرر بشود. حالا لو فرز یه جایی در یه صورتی با یه حساب کتابی مثلا، اینها دیگه حکم کلی نداره، بله، لهر رجوع الالحاکم، حاکم در این جاها اگر احساس ضرر کرد میتواند طلاق بدهد، طلاق بده، نه از قضیه خیار استفاده کنه.
قرآن اونجا که چند تا زن میگیرند و رها کنند
از رو حاکم معلقه رو تصدیق کرده که در واقع ضرر حیبه، حالا یه زن 10 سال معلوم است که بالاخره زن یا آقا هر چیزی شما بود ضرر نیست، عدم و نفع. همونجا قرآن اگه آیه رو درست دقت کنید جواب شما رو داده، ولا تزاروهن لتزیقوا علیهن، بله، حالا همونجا صبر کن. لتو زیقو علیهن، رفت اون مسئله زیق ضرر رو در لا ضرر به چه معنا میگید؟ در لا ضرر و لا ضرار، ضرار رو به چه معنا میگید؟ اینا بحثاییست که در لا ضرر رو کردیم سر جا خودش. اینجا رفت سراغ معنای زیق، نه از معنای ضرر کسر. نمیذاری حرف آقای محمدیان خلاص بشه، هنوز انقلاب داره تو دهنش. ها مکملشی از کجا میگی مکملش؟ شاید معارضش باشی.
نه، داستان سمورم اونجا در واقع خانواده او به اصطلاح انصاری رو در زیر و تنگنا قرار داده بود که گفت عذیت بعد روایت نازل شد.
بله
هم در روایت
بله درست میفرمایی.
معید آجا باشم.
بله
خانومی که مثلا محیوب هست با این کالا مثلا دلائل خیارش رو تحقیق انداخته.
بله
خب این چون محیوبه به نفعش نیست که مثلا بیشتر در حواله مرد باشه.
چه بسا اینجور باشه؟ چه بسا اینجور باشه؟
باشم باشه مثلا دو سه سال کنید.
چه بسا اینجور باشه؟
نه آقا جواب میاد اون کاری معالجه میکنی چی گرفتار شوهر نه شوهر داره نه نه داره
اگر بخواد معالجه شما وقتی به خونه بود معالجه نداره.
ببین هی استشهاد به موارد نادری که خود اونا هر کدوم جواب داره.
فرمای شما مراد نمیستازه با طوق سلیم که نه عدم و نفع ضرر نیست.
خب بله
چرا باید
ببینیم عملا معمولا این خانم به قول ایشون معیوبم هست. حالا اگر چنانچه فسخ کنه زود و فوری و بزنتش کنار چیکار میکنه؟ حالا شاید این خودش تأخیر انداخته، شاید خودش تأخیر انداخته دوست داره و فسخ هم نکنه. ها به همین دلش خوشه؟ نه نه اینا دیگه بحثای حالا موردیست. معمولا بله عدم و نفع شوهر کرده بود برای یک منافعی، البته اون منافعش از نظر نفقش و غیر ذالک که محفوظه، بله صرفا از نظر منافع جنسیش بهش نرسید، الان محروم شد به قول قومی ها نامحروم شد.
آیه همشون که شما فرمودید نیست بل دارد که ولن تستطیع هم تب.
اون آیه دیگه است، ان تعدلوا بین النساء فلا تذروها کالمعلقه. اون اصلا کلمه زیق و ضرر توش نیست. نه کلمه خودتون رفتید رو کلمه زیق. چرا؟ کلمه زیق، کلمه زیق رو گفتید که منم گفتم این زیق خودش شاهد جوابشه. شما مخلوط کردید با یه آیه دیگر. بله خب اون حکم دیگه ایه، حکمون حالا بگیم تکلیفی جون و امثال ذالک، یا استحبابی یا وجوبی. تکلیفی جون موجب خیار نیست، دلیلی بر این نمیشه. این یه نکته تکمیل بحث دیروز و احیانم استدراک. نکته دوم آخرش که رسیدیم به آخر بحث، ما در مقام استنتاج یک اشتباه لپی کردیم. نتیجه بحثمون این شد بلا ضرر نمیتونیم تمسک کنیم، اجماع هم که مورد خدشه است لم یثبت. آمدیم سراغ استصحاب شیخ. شیخ در این گونه موارد معمولا استصحاب الخیار میکنه. عرض کردیم بله شیخ مفصل مطرح کرده هم در مکاسب در بحث خیار عیب و هم در رسائل به عنوان یک تنبیه مستقل از تنبیهات استصحاب، تنبیه دوازدهم و به ترتیب کفایه شده تنبیه سیزدهم. اونجا بحث طولانی شده. اذا خصص عام فی برهت من الزمان و بعد از اون زمان مشکوک بوده باشد، آیا جای استصحاب حکم مخصصه یا مراجعه به عام؟ بله بحث طولانیست و مورد اختلاف. اونی که ما در باب استصحاب بعد از بحثای طولانی بهش رسیدیم اینه که نه، جای استصحاب نیست و جای تمسک به حکم عامه، این سر جای خودش. حالا عام چی داریم در اینجا؟ عمومی که در اینجا داریم فرض اینه عمومات خیار نیست که اطلاق یا عموم داشته باشه. فرض اینه اونو نپذیرفتیم، اطلاق عمومی در اینها نیست. بنابراین عمومی که داریم برمیگرده به عموم عقد، عموم تزویج، عموم نکاح و اصالت اللزوم، اون عموماتی که ازش لزوم عقد رو استفاده میکردیم. و ناچار در اینجا نتیجه این می شود که پس در این مورد شک خیار نیست، لازمون معناش اینه که خیار فوقیون، بعد الفور که مورد شک شد دیگه خیاری نداری. این ذیل رو در بیان ما یهو رفتیم سراغ عمومات خیار. نه، عمومات خیار فرض اینه، در ادله گذشته گفتیم ما عمومات خیار نداریم، اطلاقات خیار نداریم، همه این روایات برای نفی دیگره، نفی پنجمی و امثال اینها در مقام بیان احکام خیار و نظر فور و تراخی نیست. پس میریم سراغ عمومات نکاح و زواج و اون چی که یترتب برش اصالت اللزوم. نگفتیم چند دفعه بحث کردیم، گفتیم ادله خیال لا اطلاق فیها، دونه دونش هم بررسی کردیم. همون روایات خیار دیگه، ادله خیار اوناست. چی شد این فرمایشتون حضرت آقای، به قول آقای سبحانی فرمایشتتون؟ همونه دیگه، همین روایاته، ما چیز دیگه داریم؟ نه، همین هست، همین ها که روز اول اول 14 تا روایت باب یک خوندیم همه اونا رو، همین ها بود دیگه، چیز دیگه نداریم که. خب این بحث تمام. دنباله بحث حالا خیلی خوب، خیار فوری گون، اما اگر کسی نمیدونست خیار فوری گون اون چی؟ در متن تحریر آمده فلو علم کل منهما بالعیب ولم یبادر بالفسخ لزم العقد. ندانستن در این مورد به دو جهت میشه، ندانستن موضوع، ندانستن حکم. این زن رو ازدواج کرد، مدتی هم گذشت، اما نمیدونست این عیب رو داره، طبعا فسخ نکرد در این مدت. مثلا جنون داره، جنون ادواری، حالا این مدتی که الان باش بود زمان سلامتش بود، اطلاع هم پیدا نکرد، مدتی هم گذشت، عروسی کرد، دفعه دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، تا رمان زمان جنونش رسید تازه فهمید این مبتلای به این بیماریه. خب یکی از موارد جواز الفسخ جنون ولوکان ادواری ین. حالا چی؟ آیا چون این فوری فسخ نکرد این خیارش ساقطه؟ نه، چون نمیدانست در زمان ندانستن که قدرت بر فسخ نداره، اصلا نمیدونه این مجنونه تا خیار فسخ داشته باشه پس چگونه فسخ کنه. بنابراین در زمان جهل نه، این تأخیرش مستندن الی الجهل این مسقط خیارش نیست، بلکه بعضی از روایات هم یدل علی ذلک که این خیار باقی است. خیارات مواردی که ذکر شده بعد از مدتی از عقل میگه نمیدونستم حالا چنین. روایت ابی الصباح قلت فان دخل بها قال ان علم بذاک قبل ان ینکحها ثم جامعها فقد رضی بها. اگر میدونست و باش مجامعت کرد این رضایت به این عیب دیگه خیارش ساقطه. و الم یعلم الا بعد ما جامعها، بله نه اونجا خیار داره، فا انشاء امسکه و انشاء تلق، اینجا خیارش هست پس مدتی از عقد گذشته نمیدونسته باش مجامعت هم کرده، نه این مجامعت مسقط خیارش نیست. معلوم میشه مع الجهل مسقط نیست ولو بعد تأخیر. بنابراین در جایی که نمیدونست که این معیوبه علم به عیب نداشت، نه خیار ساقط نمیشه. اما میاد فرع دوم، علم به عیب داشت اما نمیدونست خیار داره، مسئله رو بلد نبود.
ما دیروز فوریت رو استفاده نکردیم، امروز فرمودیم فوریت.
بله امروز گفتیم استدراک، پس بعد چی گفتیم؟ ها کجایی؟ ببینم هی زلزله تو حجه میشه تو این مغز مبارکم میشه؟ بله امروز الان که ده بحث کردیم چی گفتیم؟ گفتیم بله دیروز اینجور گفتیم اما اشتباه بود. الان این رو نگفتیم مگر؟ و چی گفتیم؟ ها فبهت الذی کفر. حالا اگر چنون که نه عیب را میداند اما نمیدونه که فوریت دارد، اینجا چی؟ در این مورد شیخ در بحث خیار قبل میگه ان الظاهر انه لا خلاف فی معذوریت الجاهل بالخیار فی تلک المبادره. جاهل به خیارم باشه همین حکمو داره و معذوره، یعنی خیارش ساقط نیست لعموم نفی الضرر. لا ضرر الان اینجا میاد. از لا فرق بین الجاهل بالغبن والجاهل به حکمه، این دوتا فرق نمی کنه. نگید آقا کسی که قبل رو میدونه یا اینجا عیب رو میدونه فرق به اصلاح فوریت رو نمیدونه این تقصیر خودشه، نرفت مسئله یاد بگیره، نرفت قبلا این مسائل رو فحص بکنه. شیخ میگه نه بابا، ولیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیاً لمعذوریته کترک الفحص عن الغبن و عدمه. اینا منافی با معذوریت نیست. بله فحص نکرد، یاد نگرفت، حالا هر حکمی که براش صادر کنید، اما این معناش این نیست که معذور نباشه در این جهت. و به بیان دیگر ادله خیار مطلق یشمل و بعد تراخی، این همه روایاتی که میگفت ازا علم بالعیب خیار دارد، حالا اینجا علم بالعیب اما فوریتشو نمیدونست، این اطلاق داره و این خیار رو براش ثابت میکنه. اینجا عرض میکنیم، اجازه بدید حالا عرض میکنیم، در باب خیارات اگر چنانچه خیارات مستند به ادله خاصه و امثال ذالک باشد، این طوره، اگر دلیل بر خیار مطلق باشه همین نتیجه است که شیخ میگیره، اما دلیل بر خیار ما در اینجا ادله خاصه بود، من الاجماع و لا ضرر، هم اجماع بود هم دلیل ضرر لا ضرر، و این روایات، روایات بابمون گفتیم اطلاق نداره، در مقام بیان این خصوصیات نیست، پس میمونه تنها اجماع و لا ضرر. اجماع هم که مورد خدشه قرار گرفت کلن و به خصوص در این مسئله، برای اینکه در این مسئله میبینیم مورد اختلاف بین فقها، اختلافشون درش روشنه، پس اینجا جای اجماع نیست. میاد دلیل لا ضرر، لا ضرر نگاه داره واقعیت، این به محض اینکه فهمید خیار دارد اصل خیار را، میتونست فحص کنه ضرر رو از خودش دفع کنه، نکرد، حالا دیگه ضرر منتسب به خودشه، لا ضرر میره رو حقیقت جریان، روی واقعیت جریان. نظیر این مسئله را مشابهش رو خیلی جا داریم، من جمله در باب حدود، اگر کسی یک معصیتی را میداند که این معصیته اما نمیدونه اینقدر حد داره، آیا یجری علیه الحد یا نه؟ میدونه زنا معصیته اما نمیدونه حدش 80 ضرب شلاقه، اینجا حد برش جاری میشه یا نه؟ موضوع خود علم به حکم، اگر نبود معذور بود، اما وقتی اصل حکم رو میدونه، دانستن مرتبهش از نظر حدود یا از این نظر حتی که آیا این کبیره است یا صغیره، اینا دیگه دخالت نداره در حکم، اون حکم برش یجری. اینجا هم مشابه اونه، اینجا وقتی که فهمید خیار داره اعمال نکرد، این رضایت به این عیبه و نتیجتا خیارش دیگه ساقطه، چون اقدم علی، خودش بر این ضرر اقدام کرده، خودش مسبب این ضرر شده و دیگه نمیتونه به استناد لا ضرر در اینجا خیار داشته باشد. بله؟ نه نه بله، میدونست معیوبه،
خیار رو نمیدونست،
خیار رو میدونست،
خیار رو نمیدونست، حکم رو نمیدونست.
بله، درست فرمودید، نه فرضمون فعلا بحث در این بود که خیار رو نمیدونست. بله، طبق یادآوری و فرمایشیشون درسته، اگر علم بالخیار نداشت معذور در عدم عمل بالخیار. اون بعد میرسیم به اون دوباره
جواب داده اومده سر مسئله دومی، فوریت
نه دومی بله، اما اگر جاهل به فوریت باشه مع علم به اصل الخیار، شیخ فرموده ظاهر و بعضن الوفاق علی المعذوریه و یشکل به عدم جریان نفی الضرر هنا لتمکنهی من الفسق و تدارک الضرر فیرجع الی ما تقدم من اصالت بقاء آثار العقد. شیخ در باب خیار قبل اینطور میگه نه، علم فوریت اگر نداشت موجب سقوط شده، چون اصل خیار فصل رو که میدونست و انجام نداد این رضا اون بالعقد مثلا. ولی این حرف در خیار قبل تام موند، چون در اونجا هیچ دلیلی در باب خیار قبل نداشتیم بر خیار مگر عموم لازرر. اما دو در مورد بحث ما نه، ادله خیار همون خیارات مطلق از این نظر که شامل بشه بعد از تراخی را هم دلیل بر فوریتمون اجماع و لازرر بود. حالا لازرر نسبت به اون شخص مقابل، هر دو اینا هم که مورد اشکال قرار گرفت، بنابراین میتونیم بگیم در مورد جهل به فوریت هم باز خیار باقی است و ساقط نمی شود. بله آقا، بعض روایات نگفتیم همش، بعض روایاتی که مثل همین موارد بالا و امثال اینها روایاتی که خوندیم، روایات ابوالصباح و اینها، اینا یدل علی ذلک که حالا فو به اصطلاح علم به فوریت داشته باشه یا نداشته باشه. اینو که ای چه چی؟ ببینید چرا این یه روایت ابوالصباح، قلت فإن دخل بها قال إن علم بذلك قبل أن ينكحها ثم جامعها فقد رضي بها. که این خودش میشه یه مانع دیگر، نه از حیث فوریت و عدم فوریت، مانع اون آخر هو تصرف. ولی لم يعلم الا بعد ما جامعها خیار داره، این لم یعلم بعد ما جامعه ها لم یعلم بالعیب یا لم یعلم بالفوریه. از کجا؟ میدونم هر دو جهتش لم یعلم. اصل خیار در این روایت مسلم بوده، سوال شده از این مواردش که فإن دخل بها، ولی اصل خیال رو در قسمت قبل روایت بیان کرده، سوال شده از مورد دخول که فاصله خورده، امام جواب میده اگر نمیدونست اشکالی نداره. حالا اطلاق داره چیو نمیدونست؟ چیو نمیدونست؟ نه
اینکه عیب رو
نمیدونست و قبلا مجامعت کرد. اون صدر روایت علم بذلک قبلا ینکهها، بذلک یعنی چی؟ بالعیب و بالخیار. چرا؟ بذلکش نداره، بذلک چون قبلا حکم خیار بیان شده. صدر روایت
رو کنیم خیار داره، شما صدر روایت رو کنیم.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا اتو فارقو؟ قال نعم ان شاءت. این در روایت ششم باب 14 نقل شده، 14 بله ششم باب 14، ذیلش در جای دیگه اول باب 3 نقل شده. اونجایی که همه روایات رو خوندیم کجا بود؟ بله، سألت ابا عبد الله عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تهبل و ينغضب زوجها من مجامعتها ترد على اهلها. در صدرش این روایت این بیان ذکر شده. خب اینا شاید الان در عصر ما یه احکام رایجی باشه، تو رساله ها فقها نوشتن، معلوم اون زمان هنوز اولش بوده. با همین بیانات ائمه اینا روشن شده برای مردم. طبعا امام داره این حکم را، لذا حتی استدلال هم مثلا روش میکنه، این حکم رو به عنوان یک حکم جدید بیان میکنه. اون وقت وقتی که میگه فین علم بها، علم به ها یعنی همین موضوعی که تو رو فرض کردی که این فیه قرنون و همین که این حکمی رو که من الان بیان کردم. میدونم ان این حکم، پس اینی که خیلی خوب اجازه بدید، ولذا امام دنبالش فرموده که نه، اگر نمیدونست پس اینجور. حالا دیگه خود امام داره همینو میگه، میگه خیلی خوب اگر این حکم رو دونست. و بعدا امام که فقط حالا رو گذشته که نمیخواد بگه، داره جواب کلی میده، میگه اگر این حکم و این موضوع رو دونست و این کاری کرد فهو و الا کذا. به همین حکمی که الان من گفتم، خب همه که نمیدونم یا نمیدونست، اما اگر دونست و این کارو کرد ناظره به هر دو جهته و این اطلاق بر اطلاق. همه اطلاقات احتماله، عمده تمسک به اطلاق برای همینه که احتمال رو یه طرفش رو تثبیت کنه. نه احتمال خلاف، همه جا اخذ به اطلاق مال احتمال خلافه. اون گفتیم احتمال القرینیه. چرا هم اشتباه میکنید حضرت ها؟ هی اشکالات رو اینجا بیاورده. بالاخره سیره ذاتی شما جاری است و جریان، همه اشکالات رو از یه جا به یه جای دیگه سریانش میدید. که چی؟ نه نه فین علمه، اونم علمه. بله
حالت نسیان چی؟ خوش
موضوع
میتونسته،
خوش
من بلد
بوده،
یادش رفت،
خوش مو یادش رفت. بله اونم عذرون، بله اونم عذرون، مثل جهل میبونه، فهم میکنه. مسئله پنجم، از اختلفا فی العیب فالقول قول منکره مع الیمین ان لم تكن لمدعیه بینه. ای بی کالا احد و همه میخوان بهش عقص کنن و فرض کنن نکاح را علیه دیگری، اگر مورد اختلاف شد این عیب، خب یه واقعیت خارجیه، اما نمیدونن. اون یکی گفت این عیب داره، اون یکی گفت نداره. یکیشون مدعی وجود عیب شد، من له الخیار، دیگری که من علیه الخیار منکر عیب شد. بی خود میگه، البته طبیعی این عیوبی که شمرده شد، حالا چه عیوب زن چه عیوب مرد، بعضی از عیوبش یه امر ظاهر خارجی است، جزام یه امر روشن خارجی است، مثلا برس یه امر روشن خارجی است، اینا مورد اختلاف نمیشه، معلومه مبانه در خارج. اینجا مسئله نمیگه در تمام اینها این بحث بیاد، هر جا شد، هر جا به تناسب موضوعش میشد اختلاف بشه و اختلاف شد. زن میگه این عیب رو شوهرم داره میخوام فرض کنه، یا برعکس مرد میگه این عیب رو زن داره و میخوام فسخ کنم. مواردی که قابل اختلافه، یه بحث قضایی میاد اینجا تو کار. در این اختلاف چه باید کرد؟ هر جا کلیتا بین دو نفر اختلاف شد، قاعده و قانون عمومی در اختلافات مراجعه به بینه و یا حلف، البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. این دو نفری که با هم اختلاف دارن در هر موردی به حسبه، یکیشون مدعی است و دیگری منکر، مدعی باید برای اثبات قول خودش بینه بیاورد. اگر بیانه نداشت، نوبت میرسد به این که منکر قسم بخورد بر رد ادعای او. ممکنم هست بگه من قسم نمیخورم، تویی که مدعی هستی بیانه نداری، ولی قسم بخور اثبات کن. میگیم یمین مردوده، وقتی منکر یمین رو رد کرد به مدعی، اونم اگر قسم خورد یثبتو به دعوا. دعاوی همیشه با این سه عنصر حل میشه: بینه مدعی، یمین منکر، یمین مردوده مدعی. همه جا در تمام اختلافات دعاوی، ملکی، حقی، امثال اینا، همه جا هرچی که هست، اینجا هم از همون قبیله. این مسئله ای که حالا داریم و چند فرعش هم ذکر میکنن، همه طبق همون قوانینه، خارج از اونا نیستی. مدعی بیانه بیاره، اگر نداشت منکر قسم بخوره بر رد دعوای او، اگر منکر نخواست قسم بخوره میتونه رد قسم بخوره بکنه به مدعی. حالا اینجا فروع بسیاری در کتاب القضا متعرض است، من منکر قسم نخورد و رد دعوا هم رد قسم هم نکرد، چه حکمی پیدا میکند و امثال اینها. فروع بسیاری است در باب قضا و کتاب القضا خودش کتاب مستقل. اینجا هم از همین قبیله، در متن متعرض شدن یه شقوقش را طبق همون قوانین عامه. اذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره مع الیمین ان لم تکن لمدعیه بینه. این معلوم. در این بین تو پرانتز یه جمله و یثبتو بالعیب حتی الانن علی الاقوا بمونه، کما انه یثبتو کل عیب، یکی از عواملم اقراره. اگر زن ادعا کرد این شوهر من این عیبو داره، شوهر گفت راست میگه، چه کنم، این بیماری رو داره مثلا، و یثبت کل عیب به اقرار صاحبه. اگر صاحب العیب خودش اقرار کرد تو مجلس قاضی، یا نه قبلا یه جای اقرار کرده، دو تا شاهد میان شهادت میدن میگن خودش گفت، خودش گفت. خب اونم ثابت میشه. اول بینت علا اقراره، دو تا شاهد بینه بیان بگن این خودش اقرار کرد. و کذا یثبت بالیمین المردودت علی المدعی، همینطور که اگر منکر قسم نخورد گفت مدعی قسم بخوره، رد کرد یمین مردوده. ولو نکر المنکر عن الیمین، اما اگر منکر خودش قسم نخورد رد قسم هم نکرد به مدعی، مسئله که اشاره کردیم رد حل حاکم علی المدعی، حاکم این حق رو داره که او بگه آی مدعی تو قسم بخور. فإن حلف، اگر مدعی قسم خورد یثبت به، به همون قسم مدعی این ادعا ثابت می شود. و همچنین این مسئله متفرعه بر اینا، تثبت العیوب الباطنه للنساء به شهادت اربعه نسوه عادلات کما فی نظائرها. تا اینجا گفتیم هی بینه بینه، خب دو تا مرد شاهد عادل، دو تا مرد این چنین، اما در اینجاها با شهادت زن هم اثبات میشه. این مسئله شهادت و نسا در باب شهادات خودش بحث مفصلی داره، تفصیلاتی درش هست، همه جا نمیشه سراغ نه شهادت و نسا قبول نیست یا در بعضی جاها، این بعض است و باید دلیل اثبات کنه، تثبتو به شهادت نسا اما اربعه نسوه به شهادت چهار زن. و اینجا یکی از مواردشه که در مورد عیب زن، نه عیوب مرد، در مورد عیب زن تثبت العیوب الباطنه للنساء به شهادت اربعه نسوه، نه در عیوب مرد، در عیوب زن، اما اربعه نسوه عادلات کما فی نظائرها، یعنی امور مربوطه به زنها در باب شهادات هم کلیشو گفتن که بله تثبت به شهادت زنها هم. اینا احکام کلیه ایست که عرض کردم هر کدام اینها در باب قضا و شهادات مطرح است و مورد بحث و حالا ادلش و بله به اصطلاح روایاتی که یدل بر قضیه بینه و حلف و امثال اینها. خب روایات زیاد در کتاب جلد 18 وسائل کتاب القضا باب 28 از قدیم تو ذهنمه، اونجا این فروع شمرده شده کجاها به چه جید. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، مثلا قول پیغمبره و همچنین روایات دیگر که از اونها این احکام استفاده میشه. در این بین در اینجا یه جمله داریم که فرمودن و یثبت به حل عیب حتی العینن علی الاغوا، به وسیله بینه یثبت بها ضمیر مؤنث، بینه ثابت میشه هر کدوم از این عیوب که قام البینه تو علی، مدعی آمد ادعا کرد اقامه بینه کرد، به وسیله بینه همه این عقوب اینها قابل اثباته. مثلا ادعا کرد جنون مرد را، جنون ادواری را، حالا وقتی میخواد بره پلوی قاضی مدتش گذشته، حالا شده زمان خوبیش، حالا چیکار کنه؟ اگر دوتا شاهد آورد که بابا این جنون ادواری داره، دیدیم پریروز دیروز یه ما قبل در میوز قبل دوتا شاهد شهادت دادن، خب یثبت به حل عیب میشه. یه موردش مورد اختلاف واقع شده، می‌فرماید حتی لعینن، کی تا حالا در پزشکی اینقدر شما پیشرفت کردی و متخصص شدی؟ سونوگرافی میتونه عینن رو نشون بده؟ ها؟ آخه؟ نه آخه؟ سونوگرافی قابل عینن نشون دادن نیست که. هر وقتی میرن که سونوگرافی که اون وقت خوابیده چیشو نشون بده؟ اه؟ نه به اینا که نمیشه اثبات بشی. هر لحظه یه جوره. قابلیت عبور دم رو میخواد، بسته و باز نمیشه. نه اینش فرق میکنه، وضع رگهاش، وضع فشار خونش، وضع غلظت خونش و خیلی چیزای دیگه. نه پیدا نمیشه اون وقت. نه خیلی به این وسیله نمیشود تشخیص داد. نه این مسئله حالا شده یک مشکل. چگونه میشه با بگینه عینن رو ثابت کرد؟ کی شهادت بده؟ به خصوص با توجه به این نکته که اگر این نسبت به زن خودش نمیتونه تصرف کنه، کافی نیست در عینن، باید اثبات بشه که با هیچ زن دیگه ای هم نمیتونه. خیلی خوب، خیلی خوب اومده ادعا کرده، حالا میگی تسب و تو چی بیاد شهادت بده؟ کدوم زنا؟ کدوم زنا دیدن که این؟ حالا بزار آقا جان، بزار، هی گفتم همینجور فکر کرده. این زن هر کدوم که میان شهادت میدن، شهادت میدن بر چی؟ لو فورس که این مرد 6 تا حالا زن گرفته، همشونم بیان شهادت بدن که این نمیتونه. آیا اثبات؟ نه، ممکنه این با این نتونه، با اون خواننده معروف بتونه. ها؟ این دیگه من نیست. حالا چیو کنیم؟ انشالله شنبه اگر زنده بود.